بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در پاسخ به این سوال که ما اساساً چرا اینقدر باید اهمیت بدیم به زیارت اربعین، به ویژه در این ایام چرا باید سعی کنیم این زیارت رو از دست ندیم، زیارتی که سنت پیاده روی برای زیارت با میعادگاه اربعین تلفیق شده. پیاده هایی که میرسن به حرم، بعضی هاشون داخل حرم هم ممکنه نشن، سلامی میدن، زیارت کوتاه و بر میگردن. ما چرا باید به این زیارت اهمیت بدیم؟ در پاسخ به این سوال یکی دوتا مقدمه رو عرض بکنم. پاسخ به این سوال رو باید برای کسی داد که اساساً فلسفه زیارت اولاً براش جا افتاده باشه، درباره زیارت تفننی و تفریحی برخورد نکنه، زیارت رو یک امر لازمی بدونه. اگر کسی اصل زیارت براش جا نیفتاده باشه، صحبت کردن از ضرورت زیارت اربعین زیاد براش مفید نخواهد بود. من فقط اشاره می کنم به این شرط اول، به این مقدمه اول، با یک روایت که می فرماید ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته. هر امامی یه عهدی بر گردن دوستان و شیعیان خودش داره و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الادا زیارت قبورهم. از جمله مواردی که موجب میشه این عهد و شما تمامش بکنی و وفا بکنی به این عهدی که از امامت برگردن تو هست، گویی میفرماد حقی که به گردن تو داره امامت این است که زیارت کنی قبر امام خودت رو. بعد دیگه مژده ها بعدش هست، فمن زارهم رغبتن فی زیارتهم و تصدیقن لما رغبو فیه کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه. وقتی کسی با رغبت به ثواب و با معرفت بره این زیارت رو انجام بده، روز قیامت امامش از او شفاعت خواهد کرد. پس مسئله زیارت بحث تمایل ما نیست، بحث این که من دلم تنگ شده نیست، که حالا دلتنگی هم خودش زیبایی خاص خودش رو داره. به طور کلی زیارت برای مؤمن یه جورایی داره به صورت امر واجب در میاد، نزدیک به واجبه. اصل زیارت رو آدم باید یه امر ضروری بدونه، این شرط اول. حالا ارزش‌های زیارت چقدر هست؟ نمیشه الان که حالا بحث زیارت اربعین ما برگردیم از ابتدا فلسفه زیارت رو توضیح بدیم و بخوایم اینو جا بندازیم برای خودمون. ولی معمولاً چون اینجور بحث‌ها رو ما توی محیط‌های غیر زیارتی نمیگیم، توی جلساتی مثل جلساتی که تو تهران هست و جلسات مناسبتی این چنینی یا غیر مناسبتی و هفتگی از زیارت بحث نمیشه، اجازه بدید من یکی دو تا روایت دیگه درباره اصل زیارت برای شما بیان بکنم. درباره اهمیت زیارت امام صادق علیه السلام می‌فرماید منظارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا. کسی که در پس از مرگ ما، پس از شهادت ما، ما رو زیارت بکنه، مانند کسی است که در زمان حیات ما رو زیارت کرده. شما برید پیش یک امام حی حاضر زیارتش بکنید، چقدر قیمت داره، چقدر نورانیت میاره برای شما، چقدر ثواب خواهد داشت، چقدر برکت بر زندگی شما وارد خواهد کرد. امام صادق علیه السلام میفرماید کسی ما رو بعد از مرگ زیارت بکنه مانند این استش که در زمان حیات ما رو زیارت بکنه، زیارت کرده. خب و نمونه های دیگری که باز درباره اصل زیارت وجود داره. اما درباره زیارت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، پس شرط اول که ما بخوایم بحث بکنیم با هم درباره زیارت اربعین نستش که اصل زیارت برامون جا افتاده باشه. در این باره باید مفصل و جداگانه بحث کرد. بعد در مورد زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام که واقعا به صورت خاص اهل بیت سفارش کردند زیارت امام حسین علیه السلام رو، به طور مشخص من یکی دوتا روایت رو اشاره بکنم. در روایات داره که امام صادق علیه السلام توبیخ می فرمودن برخی از یارانشون رو، می فرمودن که فلانی ما شنیدیم بعضی ها هستن 4 سال چند سال برشون گذشته اینها به زیارت حرم امام حسین نرفتن. آقا خیلی ها اینجوری هستن. آخر روایت رو برای شما بخونم که اینها روایتیست که حالا ما نمیتونیم تو محیط کربلا و تو محیط های بسیار نورانی بر زبان جاری بکنیم. می فرماید خب این عاق میشه برای پیغمبر، یعنی عاق پیغمبر میشه. از شما بپرسم تعدادی که برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مشخص کردن برای هر کسی چقدر سهمیه، چجوریه؟ رسمن فرمودن که فقرا سالی یک بار برن، ثروتمندا حداقل سالی دو بار، ماهی یک بار هم داریم، هفته یک بار هم داریم و بیشتر از این که دیگه اشاره نکنم. سالی یک مرتبه زیارت لازمه بر هر کسی. بعضی از علما در این باره فتواهای خاصی دارن که بخوایم به تفصیل در موردش صحبت بکنیم جای دیگری نیاز داره. بعدم میفرمان صریحاً 4 سال شایسته نیست بگذره بر کسی به زیارت حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام نرفته باشه. بعدش هم در روایات خطرات زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو رسماً ائمه هدی ندیده میگیرن و توصیه میکنن خطرات رو در این راه ندیده بگیرید. فرق میکنه با حج که تا خطری پیش اومد حج برداشته است میتونی نری، حج واجب. ولی در این زیارت با اینکه مستحب هست، البته حالا علل حساب اجالتاً بگیم مستحب هست، زمان معین شده برای زیارت ابا عبدالله الحسین. برکات زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چگونه است دیگه من نمیدونم. از بین این زیارت ها کدوم یکی از زیارت های کدوم یکی از روایت ها رو برای شما بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید در ارشاد میفرماید زیارت الحسین، زیارت الحسین ابن علی علیه السلام، زیارت الحسین ابن علی علیه السلام واجبتون على كل من يقر للحسين بالامامه من الله عز وجل. من میگم در مورد واجب بودن زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام باید فقها بحث بکنن، شما هم باید بحث‌های فقهاتی در این باره بشنوید که چرا این صریحا به عنوان یک حکم واجب اعلام نشده. ولی روایت‌ها رو فضاش رو شما داشته باشید تا بعد بشه در موردش مفصل‌تر صحبت کرد. خب در روایت دیگری می‌فرماید که اگر مردم می‌دانستند در زیارت قبر امام حسین علیه السلام چقدر فضیلت هست، چه اتفاقی می‌افتاد؟ می‌فرمایید لما تو شوقن، اگر می‌فهمیدند چقدر فضل داره از شدت شوق جان می‌دادند. راست نمیشه به اهل بیت بگن، به فرمانم ما نمیتونیم درک کنیم، درک کنیم مردیم. این کلام امام صادق علیه السلام هست در کامل الزیارات. حالا در این روایت میفرماید که وقتی که برای یک زیارت حرم ابا عبدالله الحسین 1000 حج قبول شده در نظر بگیرن، 1000 عمره قبول شده در نظر بگیرن، من اصلا نمیتونم بقیه این روایت رو بخونم مگر اینکه آدم یه جورایی به خودش تلقین کنه آقا این روایت درست نیست. حالا بنده قسی القلب، شما که آدم حسابی هستید این چی رو تحت تاثیر قرار میگیرید؟ خدا باید حجابی رو قلبه ها بندازه متوجه نشن معنای حرفا یعنی چی. و اجر 1000 شهیدن، پاداش 1000 شهید از شهدای بدر، پاداش 1000 روزگیر، پاداش 1000 صدقه مقبوله و الی آخر روایت. اینها برای یک زیارت عادی آقا ابا عبدالله الحسین، نه بحث زیارت 40 که میادگاهه، نه بحث پیاده روی که اونم یه اسراری درش هست که بماند. من بگذارید از بسیاری از روایات بگذرم، اون روایت تعداد در یک سال رو هم بخونم براتون. حق علی الفقیر ان یأتی قبر الحسین فی السنه مره، و حق علی الغنی ان یأتیه فی السنه مرتین. تفریحگاه که نیستش که عزیز من، واجب است، لازم است فقیر سالی یک بار بره و غنی سالی دو بار بره. بنده تا مقام معظم رهبری اینجوری درباره زیارت 40 ابا عبدالله الحسین علیه السلام علنی صحبتی نفرموده بودن، خدا شاهده یک کمی پرهیز میکردم به خاطر برخی مصالح، میگفتم نگم همه روایت ها رو، نگم تبلیغ بکنیم. ولی الان که دیگه قصه خیلی آثار پربرکتش داره خودشو نشون میده، بذارید برای دوستان خودمون لااقل بگیم آخر ماجرا رو، که آقا قصه ساده نیست زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یا اون روایتی که براتون خوندم اشاره کردم که امام صادق علیه السلام به علی ابن میمون میفرماید یا علی بلغنی ان قوما من شیعتنا یمر به احدهم السنه و السنتان لا یزورون الحسین. به من رسیده که بعضی از شیعیان ما هستن یه سال یا دو سال ازشون گذشته و زیارت نکردن امام حسینو. اینجوریه؟ بعد میگه من گفتم جال تو فداک انی اعرفو اناسن کثیره به هذه الصفه، خیلی ها رو من دیدم که اینجوری هن. اون وقت اینجا میفرماید که اینها واقعا به خدا قسم خطا کردن و از ثواب الهی فاصله گرفتن و از جوار پیامبر خودشون رو دور کردن. بعد میگه آقا پس چقدر یک بار باید زیارت بکنن؟ میفرماید اگه میتونی ماهی یک بار باید بری کربلا زیارت بکنی امام حسینو. فضایی که اهل بیت خواستن اینه. حالا شما ببینید ما چی کاره ایم، ما کجای قصه ایم. من البته میدونم امکانات کمه، همین امروز مسئولین محترم نیروی انتظامی فرمودن ما از این طرف تجهیزات آماده کردیم برای مهر، یک دقیقه هم کسی معطل نشه، ولی از اون طرف تو مرز داخل خاک عراق زمینه پذیرش زیاد نیست، لزوم خیلی معطل میشن. گفتم خب بالاخره باید یه کاری کرد دیگه، مثلا برای نون مردم چجوری تلاش میشه؟ ها درسته؟ آب نباشه وضو بگیرن ملت هیچ کار میکنن، لوله کشی میکنن، همون برای سر دنیا میرن این ور. آب و نون نباشه همه کارا معطل میمونه دیگه، کارش میکنن. هم مسئولین عراقی هم مسئولین ایرانی، مسئولین ایرانی که الحمدلله این دفعه خیلی الحمدلله سنگ تموم گذاشتن، باید یه فکری بکنن. این فضای روایات ماست. من بذارید آخر این روایت یک صفحه‌ای رو براتون بخونم که بعد دیگه وعده های بسیار فراوانی است که بگذاریم. در روایت دیگه این میفرماید فلا ینبغی للمسلم ان یتخلف عن زیارت قبره اکثر من اربع سنین. دیگه از 4 سال بیشتر نباید کسی ترک بکنه زیارت رو. 4 سال شما نرفتی؟ حضرت اون روایت قبل فرماید 1 سال 2 سال من شنیدم بعضی نرفتن. فضا دستتون بیاد، دین نیاز داره به این زیارت یا ما نیاز داریم به این زیارت. به هر صورت و بعد روایت دیگه هم به همین مضامین وجود داره. خب در روایت دیگری هستش که مؤمن حق نداره 3 سال بیشتر غیبت بکنه از قبر ابا عبدالله الحسین. می فرماید اما القریب از نزدیک کسی بخواد زیارت بکنه فلا اقل من شهرن، لا اقل ماهی یه بار باید بره زیارت. یعنی از به اصطلاح یه همچین حدود ماهی یک بار رو برای زیارت توصیه فرمودن. از راه دور که اصلا آق میشه اگر کسی زیارت خودش رو قطع بکنه برای ابا عبدالله الحسین الى آخر. و طولانی این حدیث که باز هم در پایان این حدیث 3 سال کمتر رو توصیه میکنن که ترک نشه. خب مقدمه اول اصل ضرورت عبادت به عنوان حقی که ائمه هدا به گردن ما دارن و وظیفه‌ای که انجام بدیم. بعضی خیلی شازده هستن، خیلی خوشحال و خندون میرن حرم، میرن حرم امام رضا، آقا ما دوست داشتیم بیایم حرمتون زیارت، اومدیم الحمدلله توفیق پیدا کردیم. یه جوری داری صحبت میکنی انگار تفریح اومدی. اگه کسی وظیفش باشه اینا رو نمیگه، احساس وظیفه اصلا نمی کنیم ما. میگن خب امسال هم یه زیارت بریم. بعد آقا میخندی زیارت میخوای بریم، خیلی کار بزرگی کردی انگار. یه زیارت بریم یه لحنی پیدا کرده انگار مثلا ما تفریح، ما پارسال رفتیم تخت جمشید حالا امسال می‌خوایم زیارت. یه کمی فضا دوستان دستشون بیاد. اصل زیارت یه ضرورته، اصل زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک ضرورته، زمان بندیش هم که اعلام شده، اینا به جای خودش محفوظ. بعد درباره پیاده روی هم باید یه مقدماتی در ذهن ما باشه. این پیاده روی اربعین رو اگر بخوایم ضرورتش رو متوجه بشیم، اصل پیاده روی چگونه است و بعد اصل پیاده روی در زیارت چگونه است. امام صادق علیه السلام می فرماید ما عبد الله به شیء اشد من المشی ولا افضل. شدیدترین بهترین عبادت، بذارید این عبارت رو ترجمه کنم براتون، خدا عبادت نشده است شدیدتر از پیاده روی و با فضیلت تر از پیاده روی. پیاده روی نوع عبادته، وقتی که در مسیرش باشه، وقتی که به دستور باشه. بعد پیاده روی برای زیارت خانه خدا موضوعیت پیدا میکنه، پیاده روی برای زیارت قبور ائمه هدی علیهم السلام موضوعیت پیدا میکنه. خود پیاده روی نوع عبادته، مثل نماز چجوری نوع عبادته، رکعات نماز یه قالبی هستن برای عبادت، ذکر یه قالبی برای عبادته.
پیاده روی خودش یک عبادته. دوستان اینو توجه داشته باشن. خب بریم سراغ زیارت و حج برای پیاده روی. من روایات پیاده روی برای حج رو دیگه نمیخونم، اما از امام سجاد علیه السلام نقل شده است درباره روش ایشون. ایشون 20 روزه بین مدینه و مکه رو پیاده روی میکردن. تعداد پیاده روی هاشون چقدر بوده؟ 20 روزه یعنی سریع میشه، پر زحمت میشه، تفریحی نخواهد شد. 25 حجتن، 25 بار پیاده بین مدینه تا مکه برای حج مشرف شدند. در صورتی که اسبهای بسیار خوب و مرکبها همراهشون بودن که میتونستن سوارشن، نه اینکه از طرف فقر یا اینکه پول دادن به محرومی، نه، اسب همون زمان هم همراهشون بود در طول سفر، ولی پیاده میرفتن. من شنیدم یه آقایی پیاده روی ها رو یه سالی یه جایی حالا مسخره کرده و گفته اینا چرا پیاده میرن، خب جاهای دیگه هم پیاده برن. اصلا چه برخوردیه این؟ موضوعیت داشته مطرح کردن. یه امامی که فراغت داشته ببین چجوری برخورد میکنه با پیاده روی. خب حالا برای زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیاده روی چگونه است؟ انکان ماشیان، امام صادق علیه السلام می فرماید کتب الله له به کل خطوت حسنه و مها عنه سیئه، به هر قدمی که بر می داره یک حسنه خدا براش می نویسه و یک سیئه از او محو می کنه. و بعد وقتی که می رسه به حائر، حتی اذا صار فی الحائر، وقتی که می رسه کنار ذریح امام حسین چه اتفاقی می افته؟ كتبه الله من المصلحين المنتجبين، یا در روایت دیگری همین، یعنی در نقل دیگری آمده من المفلحين المنجحين، حتی اذا قضا مناسکه، زیارتش رو انجام میده، كتبه الله من الفائزين، خدا نام او رو جزو رستگار شدگان، فوزت و رب الکعبه، کی امیر المومنین فرمود؟ بعد از این که شمشیر به فرق مبارکش اصابت کرد. فائزین رو کلمه ساده ای نگیرید. حتی اذا اراد الانصراف، میخواد از حرم در بیاد بیرون، چه اتفاقی میفته؟ خدا کنه ما این حرفا رو باور کنیم. اینا مال کسی که پیاده میره حرم. اتاه و ملکون، یه فرشته‌ای میاد پیش او، ان رسول الله یقرئک السلام، پیامبر خدا سلام به تو میرسونه، و یقول لک استأنف العمل فقد غفر لک ما مضا، به او میفرماید دیگه زندگی تو تازه شروع کن، از نو شروع کن، کل گذشته محو شده. آدم میتونه پیاده نره حرم امام حسین؟ روایت های دیگری در این باب هست که باز برای هر قدم چه سفارش ها و چه فضائلی مطرح شده بماند. کسی که میخواد در مورد ضرورت زیارت اربعین بررسی بکنه، باید اینا رو به عنوان مقدمه براش جا افتاده باشه، دنبال پیاده رفتن به حرم باشه. حالا من دیگه واقعا برخی روایت ها رو نمیخونم، این همه زحمتی که مردم دارن میکشن تازه نصف ماجراست. الان اون کسانی که پیاده میدن تا حرم و کسانی که تو راه دارن خرج میدن، همه این کارا رو که انجام بدن نیمی از ماجراست. چرا نیمی از ماجراست؟ نیمی از سفارش های اهل بیت رو اجرا کردن. بابا دیگه تمومه دیگه، چیکار بکنن؟ ثوابی که برای پیاده بازگشتن از حرم نقل فرمودند برای ما از ائمه هدا بسیار بیشتر از ثواب رفتنه.
ما نمی کشیم دیگه، موکبا رو جمع میکنن، اصلا آذوقه ها تموم میشه، اصلا دیگه قدرتشو نداریم.
البته الحمدلله تا مکان ایستگاه های اتوبوس ها که شما بیرون کربلا مستقر شده، اگر توفیق پیدا کنید برید ببینید، حدود 25 کیلومتری حالا کمتر بیشتر راه پیاده روی هست که باید برگردیم، که اون پیاده روی خوشمزه تر از پیاده روی رفته. برید تجربه کنید. مگه میشه آدم تو یک فضای نورانی با یک عمل پرعجر بعد از حائر، بعد از اینکه گناهاش پاک شده، حالا تازه هر قدمی برداره ثوابش دیگه قطعی و روشن و ترتمیزه، تو اون فضا آدم قرار بگیره و لذتشو حس نکنه؟ خدا شاهد دیدنیه وقتی فردای اربعین یا از همون روز اربعین بازگشت این زائران رو شما دارید به صورت پیاده تو همون 10-20 کیلومتر میبینید. امکانات نیست واقعا مردم پیاده برگردن با این جمعیت های فراوان تو همون 10-20 کیلومتر. اصلا فرشته ها انگار دارن بال میزنن حرکت میکنن. بنده توصیف میکنم، شما برو تجربه کن. این مقدمات رو افراد باید متوجه بشن. بعد حالا ما اربعین چرا بریم؟ عاقل یه اشاره براش کافیه دیگه. روایتی که در باره علائم مؤمن بیان شده، علامات المؤمن خمسون، علامات مؤمن 5 تاست. اون نمازهای یومیه به اضافه نوافل. با نوافل دیگه حالا از علائم مؤمن ذکر شده. تلاش تو کن به سمتش حرکت بکن، ببین وقتت چجوری باز میشه، ببین استعدادت چجوری پیدا میکنی. باور بفرمایید 10 برابر وقتهای دیگه شما کار خواهی کرد و کارات مفید خواهد بود. بعضی ها دلشون خوشه دارم میرن سر کار، ولی واقعا رفتن سر کار. سر کار نیستن اینا، سر کارن. میگه رفتیم آقا 5 ساعت وقت باشیم، آخر سر معامله جوش خورد و تونستیم موفق بشیم. خب بیکار بودیم اگه 5 ساعت وقت گذاشتی. اگر این 5 ساعت و 4 ساعتش رو برای وظائفت بین خودت و خدا گذاشته بودی، شاید تو اون 1 دقیقه این کارت جور شده بود با 10 برابر. حالا تو این معامله چقدر گیرت اومد؟ خیلی الحمدلله. فلانجا چقدر ضرر کردی؟ البته بله اون ضرره پر کرد کل این منفعتو. حالا اگر اون 4 ساعت گذاشته بودی 1 دقیقه میبردی، شاید اصلا از دستم در نمی اومد. وقت حالا چطور شما؟ اینا رو بخوای روز قیامت بهت نشون بدن. بعضی از نمازها رو هم تو راه رفتن میشه خوند. همین نوافل رو همش رو میشه تو راه رفتن خوند. داری میری مسجد نوافلتو بخون. نماز مغربتو خوندی، وقت نداری؟ برای نماز عشا، نماز عشا رو تو تأخیر بنداز، سر وقت فضیلتش بخون. تو راه داری میری نافلش هم بخون. از چرت و پرت گفتن که خیلی بهتره. خب این نمازهای واجب و مستحب به روزانه، نه نمازهای جعفر طیار و نمازهای ویژه خاص، نه همین 50 تا رو که میدونی دیگه میخونی معمولا. این یک علامت مؤمن. علامت دیگه زیارت الاربعین، زیارت اربعینه. علامت دیگه انگشتری به دست راست کردن. علامت دیگه خاک، سجده بر خاک ساییدن. علامت دیگه بسم الله الرحمن الرحیم رو با صدای بلند گفتن در نماز. تموش. دومین علامتی که بعد از نماز ذکر میشه زیارت اربعینه. بعد از نماز علامت مؤمن زیارت اربعینه. چیکار باید کرد؟ چرا باید به زیارت اربعین بریم؟ به همین دلیل، به همین سادگی. اتفاقا زیارت که همیشه پیاده ثواب داره، امکاناتش هم برای پیاده روی فراهم شده. خب دیگه چه بهتر. اصلا دیگه از این به بعد توضیحی لازم نیست، من توضیح اضافات میخوام بدم. آقای جوادی آملی خدا حفظشون بکنه در کتاب شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی صفحه 28 ذیل این روایت شریف میفرمایند طبق این روایت زیارت اربعین در ردیف نمازهای واجب و مستحب است. در ردیف نمازهای واجب و مستحب است. بعد یه تعبیری دارن، میفرمایند بر پای این روایت همان گونه که نماز ستون دین است و شریف است، زیارت اربعین و حادثه کربلا نیز ستون ولایت است. خب آدم خیمه دینش بدون ستون ولایت که نمیتونه باشه که. و بعد خدای بهجت رضوان الله تعالی علیه از این حدیث شریف زیارت اربعین چه استفاده ای میکنن که خلاصه استفاده آیه بهجت که در بیانیه ای نوشتن برای افتتاح گنبد ترمیم شده حرم حضرت معصومه سلام الله علیها اینه که این 5 تا خصلت همه خصلت هایی هستن که علنی هستن، ابراز میکنن، اعلام میکنن. اونجاست که گویی ایشون توضیح میدن، میفرمان چرا باید شب و صبح نماز با صدای بلند خونده بشه؟ شاید به این دلیل که دیگران تاریکه ببینن، بشنون یکی داره نماز میخونه، روز دارن خودشو میبینن، دیگه نیازی نیست حتما سر و صدای او رو هم بشنون چون خودشو دارن میبینن. اما بعد از مغرب و قبل از طلوع آفتاب وقتی داره نماز میخونه صداشو باید بلند کنه. بعد میفرماد هر 5 خصلت خصلت‌های علنی هستند، تأثیرگذار روی دل‌های دیگران هستند. وقتی که شما میبینید زیارت اربعین به عنوان شعائر الله من تقوى القلوب است و تأثیرگذار روی دیگران است، بگه مؤمن میتونه این کار رو ترک کنه. اونم زیارت اربعین امسال و این سالها تأثیرش جهانی شده، دارن همه جهان ازش حرف میزنن، دیگه نمیتونن پنهانش بکنن. ما قبلا قصه میخوردیم چرا تجمع 3 میلیونی مسلمانها رو در حج دشمنان دفن میکنن و پنهانش میکنن، نمیگن اینجا 3 میلیون انسان جمع شده، اونم رقم بزرگیه. خب اونها نمیگذارن، اونها محاصره کردن نمیذارن حج جهانی بشه. تمام ابناء بشر الان باید از حج خبر داشته باشن. چرا خبر ندارن؟ بزرگترین تجمع در حد خودش حج، خب نذاشتن. مدیریت دست کسانی است که نمیذارن حج جهانی بشه، نمیذارن قدرت اسلام دیده بشه، نمیذارن حج ابراهیمی تجلی پیدا بکنه. اگر حج ابراهیمی خودش رو به جهانیان نشون داده بود، بچه های مسیحی و یهودی میگفتن خب به حضرت ابراهیم که ما هم احترام میگذاریم، اینا قدمگاه های حضرت ابراهیم مسلمان ها دارن احترام میگذارن، خب ما چرا نریم احترام بذاریم؟ چرا حضرت ابراهیم و این مسلمان ها دارن احترام میگذارن؟ بچه های یهودی و مسیحی هم میپرسیدن، ولی اونجا سانسور شده. خب الحمدلله الان دیگه خبرش دست خودمونه، محیطش باز در اختیار خودمونه. 3 میلیون رو تبدیل میکنیم به 30 میلیون. ما که میتونیم این کار رو بکنیم، این کار رو انجام ندیم، بر ما خورده نباید گرفت. یه نشریه معروف آمریکایی به نام هافینگتون، حتما هافینگتون پست، در مقاله‌ای به این زیارت اشاره کرده و این زیارت رو دقیق شروع کرده توصیف کردن. حتما این دستتون رسیده. تعداد زائران این تجمع 5 بار بیشتر از مراسم بزرگ و مهم کمبه میلای در هندوستان است. هندوها که هر 3 سال یک بار برگزار میشه. اونجا بله یک تجمع 10 میلیونی دارن، ولی تجمع پیاده روی نیست، تجمعی است کنار یک رودخانه. یه فرقه ای هستن جمع میشن و بعد پراکنده میشن. اینجا میفرماید علاوه بر این 40 در شرایط امنیتی خطرناک و با وجود تروریسم و خطر انفجار در هر لحظه برگزار میشود و آنها با این اقدام به جهان پیام میفرستند. دشمنای ما میفهمن ما داریم پیام میفرستیم و بعضی خودشون اینو نمیگیرن. میگه حالا چه ضرورتی داره؟ چرا پیاده بریم؟ از خونه تا محل کارت هم پیاده برو. ای خدای من. بعد حالا داستان یه مرد استرالیایی رو نقل میکنه که اومده بود ببینه مشاهده زیارت باشکوه 40 در تلویزیون. بعدش به کربلا میاد، وقتی که میبینه این زیارت رو از مسیحیت به اسلام میگراید و بعد توضیح میده، میگه در زلزله هاییتی وزارت دفاع آمریکا فقط 4 میلیون وعده غذایی داد و در 40 200 میلیون وعده غذایی تهیه میشه و داده میشه. خدا شاهده من در توصیه کردن اینقدر پرهیز دارم که حد و حساب نداره، ولی اگر دستتون میرسه در هزینه کردن برای زائرین 40 مشارکت نکنی، حسرت روز قیامتت رو به این سادگی نمیتونی تحمل بکنی. دارم بهت میگم، به خودت دارم میگم. یه وقتی من میرم هزینه میکنم توی هیئتی قریب یه گوشه‌ای، خب مسلماً ثواب داره، مسلماً اجر داره، ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود. یه وقت میری برای اون دریا خرج میکنی، مستقیم به اقیانوس پیوستی. من نمیتونم باید چی کار کرد؟ آقایون مسئولین محترم جلسه دارن میشنون؟ خب دارن میشنون، فرمودن دارن میشنون. یه ظرفی دمه در میگیرن برای اینکه بچه های کمکی بکنن تو این خیمه گاه های بین راه بریم پولا رو تقسیم بکنیم، یا ببریم بار بزنیم بگیم آقا اینم مال یه شب هیئت، این 10 تا تریلی غذا همش هم بلا استثنا مصرف خواهد شد. به دست کی مصرف میشه؟ چون که دارید خرج کنید، تازه خرج خودتون رو دادید که امسال این همه دارید شلوغش میکنید میخواید بدید. باید از نزدیک بری تو موکبه ها ببینی تمام داراییشو بعضی از موکبه ها میده، نه اینکه قسمتی اضافه کنه بگه من امسال بخوام انقدر بگذارم. هیچی برای خودش باقی نمیگذاره. وقتی که میرسه به پای پیاده زائر ابا عبدالله الحسین، بعدش هم گریه میکنه به امام حسین، نگاه میکنه میگه امام حسین من ایشونو قضا دادم، من همه هستیمو دادم رفت. ساده نیست اینا، مسائل ساده این نیست. بزرگترین معجزات معنوی داره در زمان ما رخ میده و ما می نشستیم می گفتیم که بعضیا پیغمبر اکرم رو می دیدن ایمان نمی آوردن، تعجب می کنیم. بعضی امیرالمومنین رو می دیدن ایمان نمی آوردن. خب من میگم الان بعضی ها آثار امیرالمومنین رو بدون حضور امیرالمومنین دارن می بینن و ایمان نمی آرن. اینا چی هم؟ اینا ایمان آوردن، اینا ایمان آوردن به عظمت 40، ایمان آوردن به آثار ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعد از 1400 سال. این معجزه بزرگ نیست؟ این معجزه بزرگتر نیست از معجزاتی که در زمان خود حضرت اتفاق می افتاد؟ خب طبیعی امیرالمومنین رد و شمس بکنه، شق القمر بکنه، ولی این اتفاقهای الان بعد از 1400 سال بین مردمی که اصلا ندیدم امیرالمومنین رو، این بزرگتر نیست؟ این دلها رو کی متحول کرده؟ موکب داره میگه اصلا دست من نیست که بخوام خرج نکنم، دست من نیست، من اختیار از کف میدم 40. وقتهای دیگه برای ظاهر امام حسین اینجوری نیستم. من مطمئنم خیلی ها طعم این زیارت رو نچشیدن. اگر شما طعم این زیارت رو چشیده بودید نورش رو خدا بر قلب شما میگذاشت، میرفتی سر راه وای میستادی. حالا در مورد بدلقه و استقبال هم خواهم گفت. میرفتی اونجا به این زائرا میگفتی هزینه چقدر شده؟ 700,000 تومان. این پول از من هزینه تو. اونجا یه یادی از ما بکن، من میخوام هزینه سفر تو رو بدم. یا آقا من دادم، بگو نداره، پول خودت، این پول که مال توه الان مال تو شد، برو اونجا خرج کن، بده به موکبا، بذار برن بخرن چیزهایی رو بیارن تحویل بدن. همین زودتر ها، زودتر هم بعد این کارو بکنی بخوای. آقا من یه نفر فرستادم از طرف، هیچی هم ازت نمیخوام، یه سلام دادی دادی ندادیم، من بدونم یه زائر جای خودم فرستادم. امام هادی علیه السلام پول به افراد میداد، زائر جای خودش میفرستاد کربلا. شما دیگه شأنت چقدر رفته بالا که به این چیزا نیاز نداری. میگفتن آقا امام هادی شما خودت امامی. وقت بعضی ها باید من پیامش بزنن بگم ما هزینمون اینقدر شور شده 200 تومن دیگه میخواییم. خدایا یعنی چی آخر؟ یعنی تو یه آدم در اطرافت پیدا نشد این 200 تومن رو بهت بده بذاری رو اون پول خودت بانشی بری کربلا؟ به من اینکه خلا قریبم اصلا نمیشتستم مثلا کیه؟ میگه آقا قرض به من بده، من برمیگردم بهت میدم. من اشکالی نمیگیرم از اینکه او به من پیامک داده. حالا ما رو 2000 آدم حساب کردی، خودش لطفه انشالله این نگاه حسن ظن او بالاخره در خانه خدا ما رو عزیز بکنه. ولی تو واقعا آدم در اطرافت پیدا نشده؟ در 40 200 میلیون وعده غذایی تهیه می شود و همه از محل خیرین است. بعد نویسنده سپس خواستار گنجاندن زیارت 40 در کتاب رکوردها به عنوان بزرگترین تجمع بشری، بزرگترین سفره غذا در جهان و بزرگترین تعداد داوطلبان در یک مکان و غیره می شود. اینا دیگران میگن، آمریکایی‌ها میگن، ما که نگفتیم اینا رو. اینا ما سالهای قبل تازه و خدا میداند هر سال داره چجوری میشه. ما پارسال عبور داشتیم میکردیم روزهای آخر، تقریبا 2-3 روز مونده به 40 دیگه خیلی از موکبها رسما داشتن پول قرض میکردن از این ور اون ور با زور. اصلا جنس نبود دیگه که اینا بخوام بردارن بیارن خرج بکنن. پنهان میشدن بعضی از موکب داره از خجالت، کسی هم کارشون نداشت، همه گرسنگیش هم راضی بودن. گفتن آقا جمعیت امسال چیری شد؟ اصلا خالی شد، همه بردن. گفتم بهتون چند سال پیش، پارسال بود بله، یک کسی اومده بود آقا ما یه پولی جمع کردیم و میخوایم انشالله اونجا همه زائرین رو شربت بدیم. و گفتن آقا شربت چه قضا بده، الان چقدر میخوای بدی؟ بعد سرجم دیدیم که این که داره خودشو میکشه. گفتیم اونجا ما یه جایی زدیم ایستگاه صلواتی و شربت میخواییم بدیم و ایستگاه صلواتی، و من فهمیدم ایشون نرفته اونجا تا حالا. خب حالا یه سرجم براش حساب کردم، گفتم اگه وسط راه باشی کل این شربت تو خرج 3 ساعته، چون این تعداد آدم صرف 3 ساعت از جلو اون موکب رد میشن. ایستگاه هم میخوایی بزنی برای خوده؟ حرفی نیست کسی 1000 تومن داره بگه یا ابا عبدالله من 1000 تومن بیشتر نداشتم بدم. ولی بحث اینه که فکر میکرد زیاد داره خرج میکنه، میگفت 700,000 نفر را میخواهم اونجا چی بدم. گفت اونجا دقیقه 10,000 نفر از جلو چشم داره رد میشه، حالت اتوبانی جمعیت داره میره. شما کجا میخوایی این شربت رو بدید؟ میگه تو 700,000 نفر رو میخوام، اصلا رقمشو نیاورده رو میلیون. بعد اونم شربت، اما کی شربت میخوره؟ البته میخورن مردم، تشنهشون میشه، خوب هم از شربت بخورن. من فکر کردم یک میلیون نفر کیسه خواب میخواد بده که مردم تو سرما مثلا 1 میلیون تا کیسه خواب، چیزی نیست 1 میلیون کیسه خواب. فدای سر ابا عبدالله الحسین، فدای خاک قدمای ابا عبدالله الحسین، اصلا فدای خاک قدمای زائرای ابا عبدالله الحسین. چرا من نام حضرت رو وسط میکشم؟ اونجا تو سرما
میلرزن. به خدا من خجالت میکشم. دو سه مرتبه امسال هی اومدم تو محرم، در این محرم تبلیغ بکنم، یه چیزایی از اربعین گفتم، حرف خودم رو قورت دادم، گفتم حالا من نمیگم برید، چون از بس دیدم افرادی که اونجا خیلی اذیت شدن. جالبه، همونایی که اذیت شدن سال بعد اول نفر اومدن ثبت نام کنن. عجب روی داری تو، تو لرزیدی، داغون شدی. حالا بنده‌ای که حالا میشناسن همه، برای 5000 نفر اونجا رفتم سخنرانی کردم، چی دیگه باید یه جایی به من بدن؟ خدا شده پارسال بعد جواب من جاگیرم نمیومد. یعنی آدم میگه آقا کیو بدم بره بلند کنه، آقا بلند شو برو بیرون من اونجا بخوابم. و تو سرما جاگیر نمیاد. حالا شما هم فکر نکنید که بله اونجا موکب ها پذیرایی میکنن و جا هست و تو بیابون میخوابن و اینا به این سادگی. البته داره میفته تو گرما، و تو بیفته تو گرما سقف این پیاده روی جمعیت مسلمان هست. این سقفشه. جمعیت چند نفریم؟ ما که تو ایران 70 میلیون بیشتر نیستیم. باید براش یه فکری بکنن. نمیشه که مردم خودشون همجوری محروم بکنن که. من به چه مجوزی باید محروم باشم؟ من به چه دلیلی؟ جاده نیست. خب بکشن. من به قیامتمو به این حرفا باید بذارم کنار. آقا وقتی که اینقدر اجر شهادت دنبالش هست، اینقدر آثار اجتماعی هست، خب جاده بکشن. مگه جاده‌ای که دیگه ای که کشیدن تو ایران و عراق به چه ضرورتیه؟ میخواد یه سیب زمینی پیاز رد بکنه بیاره ببره دیگه. من میخوام عالم رو تغییر بدم. خب معلومه این جاده از اون جاده‌ای ترانزیت کالاهای بین المللی، جاده‌ای ترانزیت بین المللی ضرورتش بیشتره. خب معلومه. یه کمی درست نگاه بکنیم. الحمدلله امسال خیلی بهتر شده اوضاع. در پایان این مقاله آمده است، پایانشو بخونم براتون. اگر میخواهی اسلام حقیقی را بشناسی به زیارت اربعین برو، زیرا مراسم ارزش‌ها و الگوهاست. من این جمله رو که خوندم این پای این جمله بود، برگشتم گفتم که آدم در راه این زیارت جون بده حقشه. یعنی واقعا یه اتفاقی افتاده، جهانیان، دیگران، کافران، ملحدان میگن اسلام حقیقی اینه. مقدمه سازی برای ظهور بالاتر از اسلام حقیقی، اسلام نابی که حضرت امام فرمود، هیچی دیگه نیست. از بالاتر از اون چیه به من بفرمایید ببینم. آقا این کارو کرده، میگه اگه اسلام حقیقی رو میخوای برو اونجا. ما که نگفتیم سفارش ندیم مقاله رو بنویس که. بعد میگه و اگر خواستی داعش را بشناسی برو به اربعین و دشمنان داعش را بشناس. خب الهی فدای این زیارت اربعین بشم که اینقدر ساده 3 روز پیاده میری؟ اسلام حقیقی به جهان معرفی میشه. اعتراف کردن یه اتفاقی که افتاده، یعنی لازم نیست تو تلاشی انجام بدی، کارشو کرده. بیان مردم اونجا با اصرار قضا توضیح کنن. آقا خواهش میکنم بگیرید. سالهای قبل من میدیدم با اصرار توضیح میکردن. آقا تو رو خدا بگیم، میگفت بابا من الان چند متر پایین تر همین الان خوردم یه دونه پرتقال. نه این پرتقال منه که نخورد، بگی ببر اونجا بخور. بعد پارسال خدا شاهده این صحنه ها کمتر بود. من واقعا قصه میخورم. حتما باید یه افرادی به فکر بیفتن. امام من ببینید بابا فرصتیه که امام حسین یه نامه برای شما گذاشته. فکر نکنید مثلا اربعین نیاز به این داره که شما خرج بکنی برای اربعین. اون کسی که دلها رو متحول کرده، اربعین رو راه انداخته، موکبها رو برقرار کرده، اون خودش میدونه از کجا هزینه شو گیر بیاره. میخوام تو جانمونی، خدا شاهده. فکر نکنید احدی به بنده سفارش کرده باشه، با اینکه من بعضی از کارواندارا رو میشناسم، بعضیشون از رفقای قدیمی بنده هستن، اهل عراقن، میدونم کیا هستن، سفارش کرده باشه اصلا و ابدا. سالای قبل، سالای اول سفارش میکرد این رفیق ما، یکی از رفقای ما که این سالای اخیر هم امسال هم خصوصا اصلا سفارش نکرد. احدی به من سفارش نکرده. فکر نکنید من دارم فکر. من فکر خود شما هم. ببینید چی کار میکنید.
این امام زین العابدین علیه السلام بود که وقتی خانوم های بنی هاشم در مدینه عزاداری میکردن، برای اینکه عزاداران به عزاداریشون بپردازن براشون طعام تهیه میکرد. یعمل لهن الطعام للماتم، و شما عزاداریتون رو بکنید. خانوما باید برن آشپزخونه غذا بدن؟ نه، الان که دارن عزاداری میکنن، امام زین العابدین علیه السلام میرفت غذا تهیه میکرد برای خانوما، بذار عزاداریشون رو بکنن. الهی من فدای امام سجاد علیه السلام بشن. وقتی که جعفر برادر علی ابن ابی طالب رضوان الله تعالی علیه، امیر المؤمنین علی علیه السلام برادرشون به شهادت رسیدن، سه روز پیامبر گرامی اسلام دستور داد غذا پخته بشه داده بشه. اینا عزادارن، عزادار رو باید غذا داد. اینکه عزادار امام حسین رو باید غذا داد سنتی است که پیامبر گرامی اسلام بنا نهادن. و دیگه بسیاری از حرفها که در این زمینه هست. من می‌خواستم تحلیل مفصلی درباره آثار و برکات اربعین عرض بکنم. باور بفرمایید که وقت نیست، باور بفرمایید اربعین جهان رو به چالش کشیده، تاریخ بشریت رو به چالش کشیده و احدی در جهان باقی نخواهد ماند که با همین اربعین براش اتمام حجت خواهد شد و هر دلی ذره نور و صفا داشته باشه توجهش جلب میشه، درباره امام حسین تفکر خواهد کرد، با دین شما آشنا خواهد شد و شما خواهید دید که امام حسین علیه السلام چجوری همین جور که دیگران اعتراف کردن اسلام حقیقی رو به جهانیان خواهند شناسوند. و هر سال روشن‌تر ما داریم این رو میفهمیم که چرا وقتی امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما میشن من فرزند حسینم، چرا به امام حسین خودشون رو معرفی میکنن؟ یک کمی فکر کنیم در این باره. چرا صریحا روزه میخوانن؟ خدا شاهد من سالهای قدیم فکر میکردم در این باره، به جوابش نمیرسیدم، ولی الان جوابش آشکاره. که بودم آخه چرا امام زمان خودشون رو به امام حسین معرفی میکنن؟ فرض بفهمید همه عالم دارن میشنون، حالا امام حسین کی هستن که ایشون فرزندشون هستن؟ نشده؟ الان واضح نشده مطلب؟ بعد من و تو بتونیم تو این پیاده روی یک کمی به این وضوح کمک کنیم نکنیم، دیگه پس عمرمون به چه دردی میخوره؟ اصلا نمیشه نرفت. خدا رحم کنه به مسئولین، خدا رحم کنه به مرزها. من نمیدونم چی کار بخوام بکنم. اونا دیگه حالا اعلام کنن از این زمانی دیگه مردم نیان، نمیدونم. اونا رو من مسئله شده دخالت نمی کنم. مثلا میخوام تبلیغ بکنم، من نمیخوام توصیه هم حتی بکنم. دلهایی که باید بیدار بشن ولی لیاقت دارن در این راه قدم بردارن، اون دلها هوایی میشن و نمیتونن تاب بیارن. اون دلهایی که امام حسین علیه السلام بخواد نارو میبره. من خواستم یک کمی توضیح داده باشم که فرصتم نشد برای توضیح بماند. اسلام ناب با یک پیاده روی به جهانیان معرفی میشه. این تتمه خون 250,000 شهیدی است که ما تو دفاع مقدس دادیم. خب شهدا الان نگاهشون به ماست. آقا کارو تمومش کنید، ما قدمهای مقدماتی رو برداشتیم، شو تمومش کنید. خب آدم میره تموم میکنه. شاید نوکر شما این ما اگه با چند تا راه رفتن سه روز پیاده، بگو 30 روز پیاده من برم، کار شما به نتیجه میرسه. خب من غلط میکنم نرم؟ خب معلومه که میرم. بعضی هم که دیدید چجوری میخوام برن حرم امام حسین، میگن انشالله حضرت خودش به طلبه جور بشه بیاد در خونه ما رو بزنه. نمیدونم آدم چی بگه، ممکنه ملک الموت بیاد در خانه شما رو بزنه، امام حسین نیاد یه وقتی چی میشه اون وقت؟ آدم باید التماس بکنه. مطمئن باشید هر کسی دست دست بکنه ها، بهش میگن آقا جون نمیخواد بیاد، کار داری مکار نداری به کارت برس، نمیبرنش. امام حسین تو روز عاشورا به کسی اصرار نکرد، ترماق و آقا آذوقه ببرم برای خونمون بیام، میخوام کشته بشم پای رکاب شما. آقا برو ولی زود برگرد. این متوجه نشد که زود برگرد، یعنی نرو، زود برگرد یعنی نرو. فهم کلمات اهل بیت میگه کار دارم این امسال، اگه کار نداشتم که حتما میرفتم، اصلا من دلم اونجاست. اصلا شیرینیش به این که کار داشته باشی بری. اصلا موقع بیکاری آدم بره خجالت داره، کار داشته باشه آدم بره. امام حسین من کار داشتم بلکرم اومدم، من گرفتارم، مریض دارم. خب اون مزدش به همونه، اصلا توی این راه بری دیگه، من مریض دارم اومدم. امام سجاد علیه السلام در حال بیماری این راه رو طی کردن. نمیشه در باره اربعین سخن گفت، نمیشه. من اصلا خودم پشیمون شدم که چرا امشب با بحث رو گذاشتیم رو اربعین، چرا اینقدر وقتمون سر مقدماتش گرفته شد که منظم درباره اربعین صحبت نکنیم. شاید هم مثلا بیشتر از این هم ما بر نمیاد اصلا. به خورشید نگاه کردن امکان داره؟ امکان نداره. حضرت امام میفرمودن مکتبی که پاش هیاهو نباشه، به سر و سینه زدن نباشه، اون مکتب باقی نمیمونه. هیاهوی کربلا، اربعین کربلا باشه و ما توش قاطی نباشیم؟ میشه هم چیزی؟ من اصلا نمیتونم متوجه بشم کسانی که عزادار ابا عبدالله حسینن اهتمام نمی کنن به اربعین یعنی چی؟ پس اون وقتای دیگه برای چی کار داشتی میکردی شما؟ برای کی داشتی این کار میکردی؟ نه اون وقتای دیگه که میرفتی جلسه عزاداری برای چی میرفتی؟ کاری داشتی با کسی؟ بعد گفت من تو هیئتم، بعد رفتی صداش بزنی چند دقیقه نشستی گریه کردی تا اون بیاد بیرون باش بری اینجوری بفهم آه اینجوری خوبه. این اگه به این دلیل رفته بودی هیئت، کار داشتی با کسی، اونم اونجا نشسته بود گفت اینجا کارتو انجام بدم، تو اربعین نری، من میفهمم. یا خب اصلا کاری نداشته با عزاداری امام حسین. جمعیت عزادارا جمع شدن من نرم؟ میشه آقا همه جمعن من نرم؟ طرفدارای تیم قرمز یا تیم آبی یه جایی جمع شده باشن 2000 نفرشون، بقیه به هم اسمس نمیزنن بچه ها اونجا جمع شدن بریم؟ والا به خدا میزنن، میگن همه بچه ها جمعن بریم، عزادارا همه اونجا جمعن، خب معلومه میریم دیگه. من اصلا برام جالب اربعین هیئت ها بعضن برقرارن اصلا. دهگی میگه چی اینجا چیکار میکنی؟ شما مگه دهه محرم عزاداری نکردی؟ خودی بس دیگه هرچه سینه زدی تو محله دیگه. حالا برن شما رو یه تشکری از شهادت کردن اونایی که برگشتن کربلا، با چه دلی اومدن، پای تاوزادشون نگاه کن، خودتو بنداز جلوی قدمای حضرت زینب. یه روزه از قدیم اربعین ما تو کربلا میخوندیم، میگفتیم صبح اربعین بگید السلام علیک یا ابا عبدالله تو کربلا به امام حسین. اون وقتی داری میگی سلام، همون وقتیه که زینب هم داره میگه سلام. وقت امام حسین جدا نمی کنه، فهم زینب هم به تو سلام میدم، به یکی ها سلام نمیدم. برید اربعین کربلا، بعد به امام حسین بگید آقا یا ابا عبدالله زینبت ما رو آورده. تموش. بعد شما بگید خانم زینب که اهل گفتن این حرفا نیست که، شما بگید یا ابا عبدالله اگه بدونی خواهر زینب چقدر تازیانه خورد تا ماها رو جمع کرد، چقدر از خرابه به خرابه رفت تا ماها رو جمع کرد، چقدر بچه ها تو جلو چشمش زدن تو ماها رو جمع کرد، همش رو زینب انجام داد، همش رو زینب انجام داد. بعدش هم نذارید زینب کبرا سرش رو بیاندازه پایین بفرماید که خجالت میکشم حسینم، سه سالت رو همراه خودم نیاوردم. بگید یا ابا عبدالله، سه ساله تو نقش مؤثری داشت در جمع‌آوری ما، هر جا زینب اومد سراغ ما سه ساله تو رو دستش بود اومد سراغ ما، کارشو که انجام داد رفت، قوغا کردن نبودی برادر، ببینی چگونه با زینبت رفتار کردن و چه کار کرده زینبت. برو اربعین. بعضی ها اونس گرفتن با برخی نوحه های قدیمی، بس دیگه. میدونید بعضی از نوحه ها، بعضی از دعاها، اینا بعد از ظهور اصلا کنار گذاشته میشه. ما بعد از ظهور که دعای ندبه نمیخونیم، یه چیزای دیگه باید بخونیم، درسته؟ اللهم عجل ولیک الفرج که نباید بگیم، که نباید بگیم آقا ظهور فرمودن اما ما با این دعا اونس گرفتیم بازم میخوایم دعا کنیم. آقا تمام شد فرج فرمودن، حالا بعد دعای دیگه بکنی، دعای اللهم کن ولی یک، بله برای اون موقع هم خوبه، حالا مثلا بخشیش دیگه. یه چیزایی یه زمانی داره میگذره دیگه، هر چقدرم زیباست، هر چقدرم قشنگ، بعضی از دعاها رو واقعا باید عوض کرد. عزیزان ما باید بیان تو میدون یه کاری بکنن، یه فکری برای ما بردارن، ما با چه نوعی صفا کنیم، زمزمه کنیم، اینقدر زمزمه کنیم یه وقت موقع جون دادنمونم همون نوحه رو گفتیم. یکی از نوعهای قدیمی که واقعا باید تغییر داد اینه که این دل تنگم قصه ها دارد یا عقده ها دارد، گویی یا میل کربلا دارد، بعد نمیدونم میخوام برم کربلا، آیا این راه باز میشه؟ من آقا راه باز شد، تموم شد، بس الان بازم نشستیم که این دل تنگم، خب برو دلتو باز کن، الان باید بری بگی حسین من دیگه دست از کربلای تو بر نمیدارم، تازه پیدات کردم، من ساکن دائمی کربلام، من دیگه حرم تو ول نمی کنم. ما که راه داده میگه من میفرماد من چجوری شما رو صدا بزنم، درها رو باز کردن، میلیون ها نفر اومده، یه همون میشه که من دلم تنگ شده، خب باید شو بیا برو اسم تو بنویس، بگو آقا من هر سال دیگه اینجا، ما منو داشته باش اینجا تو حرم خودت، برو بنویس اسم تو، چی کار به بقیه داری؟ بچه ها کم نذارید برای حرم حسین، مخصوصا زینب، 20 میلیون نفر کنار زینب زجه بزنن، آیا دل زینب آرام خواهد شد؟ زینب از بالای تل زینبی به این 20 میلیون نفر گریه کن نگاه میکنه، میگه چیزی که من دیدم اگر شما دیده بودید، الا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آی.